محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيد فرجهم. خب در ادامه مباحث بحث قانون بازده نزولی جلسه پیش خدمتتون ارائه شد، درسته؟ یه خلاصه میتونید بفرمایید ببینیم این قانون از قوانین مهم و کلیدی در بحث تولید هست، یعنی یه جاهای بهش استناد میشه، اگر کامل ارائه شده و حل شده وارد بحث بعدی بشه. چیها خاطرتون از چی نوشتی در این باره؟ بفرمایید.
فعالیت اقتصادی که میخواد انجام بشه یک حد نهایتی داره برای میزان حداکثر خروجی که میشه ازش گرفت. برای اینکه به این میزان حداکثری تولید برسیم شرایط عوامل مختلف روش تاثیر گذاره. ما به فرض که همه عوامل رو ثابت بگیریم، فقط با تغییر نیروی کار میتونیم این بازده رو به حداکثر خودش برسونیم. افزایش نیروی کار تا یه حدی بازده رو بالا میبره و بعد از افزایش مجددن یه سیر نزولی بهش میده. مثلا که گفتیم اگر یه زمین کشاورزی رو در نظر بگیریم، اگر یه کارگر کشاورز روی این زمین کار کنه یه خروجی داره، وقتی دو تا کارگر بشن، دو تا کشاورز بشن، بازده افزایش پیدا میکنه تا یه حدی میرسه که مثلا با 5 تا کشاورز به حد اکثر بازدهی میرسه. بعد اگر این نیروی کار مجدد اضافه بشه یا مشاوش سیر نزولی پیدا میکنه، یعنی اون خروجی که ما از افزایش نیروی کار میگیریم با توجه به اون خروجی کار یه روند کاهشی پیدا میکنه.
بله، اما تولید نهایی ما، تولید نهایی یعنی تغییراتی که در تولید کل داده میشه به ازای اضافه شدن و تغییرات مثلا نیروی کار یا یه واحد سرمایه در نهادهای تولید، اینجا چه تغییری داریم؟ این تغییرات نوعا در واحدهای اولیه افزایشی است، اما شروع میکند به کاهش، به قدری به کاهش که میاد تا صفر میشود. یعنی استخدام یک کارگر جدید هیچ ارزش افزوده ای برای این کارخونه ایجاد نمی کند، واحد تولیدیشو بالا نمی برد. ادامه بده نه تنها افزوده ای ندارد، بلکه حتی از حالت قبلی هم وضعیت رو بدتر می کند. خب اینجا تصمیم گیری با در شرایط اقتصادی با این تولید کننده اینه که تا جایی که تولید نهایی صفر می شود اقدام به تولید می کند، تا اون قسمت. از اونجا به بعد ادامه دادن تولید براش اقتصادی نیست. علتش هم بسیار روشنه، کارگری آورده، بابت این کارگر پول میده، هزینه میده، دستمزد میده. خب این کارگر نه تنها چیزی برای این آورده این ندارد، بلکه تولید کلشو هم پایین میاره. یه به چه دلیله اقلایی و اقتصادی این تولید خودش رو ادامه بده؟ تا اون قسمت ادامه میده، دیگه از اونجا به بعد تولید رو ادامه نمیده. خیلی خوب، وارد فصل بعدی میشیم. اینجا تحت عنوان هزینه های تولید هست. خب بخش هزینه ها خیلی مهمه در تولید، چون گفتیم تولید کننده دنبال کسب سود خودش هست، انگیزه اصلی همینه، حداکثر سازی سود. سود هم ارتباط مستقیمی دارد با درآمد و ارتباط معکوس دارد با هزینه. هرچی هزینه ها پایین باشد سود تولید کننده بیشتر است. پس هزینه براش خیلی مهمه که با هزینه های پایین تری اگر تولید خودش رو انجام بدهد میتونه در بازار قیمت هاش رو هم سطح حداقلی نگه دارد و طبیعی است بازار در قیمت های پایین تر مشتریان زیادی دارد، به خاطر رابطه منفی که بین قیمت و تقاضا وجود داشت، قیمت پایین نگه می‌داره تا متقاضیان زیادتری داشته باشد و اینجا این شرکت تولیدی به فعالیت تولیدی خودش میتونه خوب ادامه بده، چون همواره مقتضیان متقاضیان و مشتریانی برای خودش داره. حالا خب هزینه که گفته میشود، منظور از این هزینه چیست؟ چه مواردی رو این مخارج شامل میشود؟ تقسیم بندی های مختلفی برای این هزینه از جهات مختلفی قابل ذکر است. یکی از تقسیم بندی ها اینه که هزینه ها دو قسم کلی هستند. بعضی از هزینه ها آشکارند، بعضی از هزینه ها ذهنی هستند. تفاوت اینها در این است: مخارج و هزینه های آشکار یعنی مخارج جاری تولیدی. به بیان دیگر اون هزینه هایی که تولید کننده بابت اونها پول میدهد، قیمتشون رو میپردازد، یا روزانه میپردازد، یا سالیانه میپردازد، یا ماهیانه میپردازد. پول آنها در هزینه ها و در رقم حسابداری خودش در قسمت پرداخت هزینه وارد می شود. شرکت های تولیدی خوبی حسابداری دارن، بدهکاری، بستانداری، دریافت ها، پرداخت ها. خب اینا رو چی ها رو پرداختن به عنوان هزینه های خودشون؟ اینا اونجا هست. خب نهاده های تولید هست، برای تولید خودش چه مقدار مواد اولیه خریداری کرده، بابت اونها پول داده، این پول ها تو این حساب ها میاد جز به مخارج آشکارشه. بابت کارکنان خودش چقدر حقوق و مزایا داده، به شکل پولی هست. اگه جایی که داره کار میکنه زمین اونجا، ساختمون اونجا رو اجاره کرده، ماهانه یا سالانه داره اجاره میپردازد، این اجاره و رقم هم داره حساب میشه. دستگاه هایی که آورده، سرمایه هایی که دارد، بابت اونها اگر اجاره میدهد، اینها هم جز به همه هزینه های آشکار. خب پس این وسط هزینه ضمنی چی میشه؟ هرچی گفتیم که رفت بالاخره به سمت هزینه های آشکار. هزینه ضمنی مربوط به اون قسمت از دارایی ها میشه که مالکیت آنها را صاحب بنگاه، یعنی مالکش صاحب بنگاه، مالک آنها صاحب بنگاه است. هر چیزی که در ملکیت او باشد که علی ظاهر دیگه بابت او پولی نمی پردازد، هر کدام از اون مخارج آشکاری که بالا گفتیم، فرض کنید که اونا هیچ کدوم مالکش نبود، الان مالکشه. ساختمون رو مالکشه، یکی ساختمونی که مالکش هست بابتش پول نمیپردازه، به کسی اجاره نمیده که، مال خودشه. چون مال خودشه همین حساب باید بکنه، اما تو رقم حسابداریش نمیاد، هیچ وقت چک نمیکشد بابت این که بگه اینم یه چکی از چکهای من، و به حسابدار شرکتم بگه اینها رو با این شما مثلا تراز کن، ببین بدهی هامون، پرداخت هامون، دریافت هامون جور در میاد یا نمیاد. اصلا نه، وارد نمیشه اونجا.
اصلا هزینه نیست که.
به نظر خودش هزینه نیست، جزء هزینه هست، اما همین زمینی آشکار نیست.
خود اجاره شد فران تو هم بوم نید پول رو بیدن، اما اگه باش کار کنه شد همون کمتر،
شاید از همون هم کمتر بیاد، ولی اینا خیلی اتفاق میفته. اینا دیده نمیشه، دیده نمیشه، اما تو اقتصاد حقیقی باید دیده بشه، تو محاسبه یه سود این باید دیده بشه.
ما یه همسایه داشتیم، یه خونه ای داشت، فکر میکنم مثلا اون زمان 1 میلیون اجاره میکردن. اون خونه تو همون منطقه تو خیلی شکلا بود، چهار تا کوچه اونورتر یه خونه بود مثلا 200 ثانیه، یه دوست اجاره از اون 200 ثانیه رو کرد، یعنی 1 میلیون اجاره اونجا میشه، کارم نمیکرد و اما 800 ثانیه گرفت تو خورده بخواه به 200 ثانیه میدادش. من گفتم این خودش یه جور کار دیگه، دارم از مافیا استفاده میکنم. منظور ما میگم اینجوری
است. بله، یه درآمدزایی دیگه، اون هزینه اونو دیده بود. در مقابل بعضی هم برعکس کار میکنند. یه پیرمردی بود اطراف حرم یه مغازه داشت، بعد تو چیز توسعه حرم بکنم مغازه رو الان خریدند و دیگه الان نیست. یه مغازه‌ای که خوب اونجا الان اجارش رو حساب کنید اجاره ها میلیونیه، خیلی بالاست. این چند تا ساک لباس قدیمی همیشه اونجا میفروخت، یه 10 تا 12 تا ساک بود. ما هم درس میرفتیم هر روز میدیم همون ساکای دیروز، همون ساکای ماه پیش. اصلا تو روزی فکر کنم یه مشتری هم نداشت. این همین هزینه زمینی رو الان نمیدید یا الان به هر دلیلی دیگه، اگه اونجا رو همینطور فقط اجاره بدهد برای دیگران حساب کنه بگه من اینقدر هزینه میپردازم، از این هزینه صرف نظر میکنم، چون هزینه‌ای که در اقتصاد هست، اون جلسات اول خدمتتون عرض کردم، هزینه فرصته. همه هزینه ها برای این مبنا حساب میشه. یعنی اینی که الان ساختمون رو در اختیار و در تملک خودش داره، به این کار تولیدی خاص اختصاص داده، باید حساب کنه. بگه این ساختمان در بهترین وضعیت ممکنه دیگر چقدر میتونست برامم اجاره در بیاره، آیدی داشته باشه، اونو حساب کنه، جزء هزینه‌اش در نظر بگیره. هم ساختمون هم یه بخش اصلی مدیریت خودش، خودش که داره اونجا مدیریت میکنه علی ظاهر برای خودش پولی بر نمیداره، مگه اینکه باقی مانده باشد، مال کارگران رو میدهد و دستمزد و پاداش اونا رو میدهد، مال خودش هم باید حساب کنه. اینم جزء هزینه است که بگه من در بهترین وضعیتی که، یعنی اینجا نباشم جای دیگه باشم، در بهترین شرایط چقدر به خودم میدن. این هم باید هزینه رو لحاظ کنه. مجموع این دوتا هزینه هاست از این جهت، البته چون تقسیم بندی های دیگری هم هزینه داره، از این جهت مجموع این هاست که اون هزینه رو تشکیل میده در محاسبه سود. که گفتیم سود تی آر مساویست با درآمد، درآمد یا رو بخشی سود مساویست با درآمد منهای هزینه، این هزینه هر دوی این است. فقط هزینه آشکار رو نبیند، بگه خب درآمد ما اینقدر فروختیم و فقط اینا رو ببیند و بگه اینقدر سود کردیم، چه بسا حساب کنه اون سرمایه هایی که مال خودشه اونجا گذاشته، وقت خودش، زمین، ساختمون و مواردی این چنینی دیگر، اصلا چه بسا هیچ سودی نبود، اصلا هزینه بیش از درآمد بوده. اگه اینا رو لحاظ بکنه شاید به این نتیجه برسه که اصلا من اینجا داشتم هی ورشکست می‌شدم، هی ضررده بوده این شرکت تا اینکه سودده بوده باشه. پس این یه بخشی از هزینه هاست، هر دوی اینها باید لحاظ بشه. یه تقسیم بندی دیگری برای هزینه ها هست، اون از لحاظ زمان هست.
این اولی از لحاظ هزینه ها،
این از لحاظ اینکه ملکیت رو ببیند یا نه، از نوع برجسته بودن، بولد بودن اون هزینه در ذهن خود، در نظر خود، که این آشکار رو خیلی میبیند، همیشه هر روز با این سر و کار دارد، بابتش پول میدهد، چک میکشد، چک میگیرد، اما زمینی ها خیلی لحاظ نیست از این جهت سر. اما این یکی هزینه از جهت زمان هست، یا کوتاه مدت یا بلند مدت. هزینه های کوتاه مدت اون هزینه هایی است که منظور از معیار کوتاه مدت فعلا میگه، مثلا مدت میگم کوتاه بلنده، این اولا نسبی است، یعنی از یک فعالیت تولیدی به فعالیت دیگه فرق میکنه، از یک کارخونه تا کارخونه دیگه. ملاک کوتاه مدت اینه که هیچ یک از عوامل تولید را در اون بازه زمانی نمیشه تغییر داد، این فاصله زمانی رو میگم کوتاه مدت. یه فاصله یه زمانی که دست به تغییر نمیتونه بزنه، کارگر جدید بیاره، کارگری اخراج کنه، وسیله جدید بیاره، ابزاری حذف اضافه، هیچ تغییری نمیتونه بکنه. بعضی از هزینه ها اینطوری هستن، در کوتاه مدت اتفاق میفتن، اما بلند مدت اونه که نه، این میتونه تمامی هزینه های موجود خودش رو تغییر بدهد. به این فاصله زمانی گفتیم میشه بلند مدت. خب یه سری هزینه ها در کوتاه مدت براش میفته، یه سری بلند مدت میفته. هزینه ها در کوتاه مدت کمتر از بلند مدته، چون در کوتاه مدت نمیتونه تغییر بده، اما در مثلا زمین رو، ساختمونش رو، ماشینالات رو، خط تولید رو در کوتاه مدت نمیتونه به اینا دست بزنه. اما در بلند مدت این امکان براش وجود داره که در همه اینا یک تغییراتی ایجاد بکنه. حالا این از این جهت گفته میشه. بعدا خب یه تقسیم بندی دیگری هست برای هزینه، در اونجا اقسام و شکل‌های مختلفی برای خودش داره.
فهمیدید که کدام رو در اون بازه زمانی نمیتونیم تغییر بدیم؟ کدام مدت اون که هزینه چیه؟
هزینه های از این جهتش الان نظر میکنم
این هم مال اولیه منظورتونه
یا نه؟ کارگر اگر زیاد میکرد مثلا شاید اون چیزش بیشتر میشد، تولیدش بیشتر میشد.
یعنی منظور اون بازه زمانی سری هزینه های مثلا آشکار زمینی، این هم میتونیم اونجا وارد کنیم. و مخصوصا با این تقسیم بندی این روشن‌تر میشه که هزینه دو شکلی از این جهتی دیگه، یکی ثابته یکی متغیر. اینجا گفته میشه در کوتاه مدت هزینه ها ثابتند، اون تقسیم بندیش میاد با این یکی به اصطلاح کامل تر میشود. در این کوتاه مدت ثابته، حالا ثابت و متغیر خودش چیه؟ حالا فعلا در حد فقط تعریف رد میشیم، اینا برای خودشون نمودارهای به اصطلاح مختلفی دارند. و
شما فرضیه که در کوتاه مدت مثلا نمیتونه یک کارگر اخراج کنه یا چیز کنه، خب این یعنی که مثلا اگر زن میتونست کارگر بیشتر بیاره اون تولیدش بیشتر میشد دیگه، تو میشه تغییر، مثلا خود یک ضرره، یک هزینه که کوتاه مدت میشه خود یک ضرر دیگه.
هم نمیتونه بیاره، همین که حالا هزینش چیه؟ هزینش بابت اونایی که الان با اونا هست، هزینش اینه.
این مدتش داره دیگه، چون نمیتونه بیاره.
اون حالا هزینه پولی نیست، بله فهمیدم، یعنی یه فرصتی که نه از دست داده که نمیتونه چیز کنه بابتش پول نمیده، اما در حقیقت یه ضرری متقبل شده که نمیتونه دست به تغییر اینا بزنه. اما در همون حال داره یه هزینه هایی متحمل میشه بابت خود همین کارگران موجود، بابت همین سرمایه موجود یه هزینه هایی میده. اونا کوتاه مدتی هست. مثلا هزینه تغییر ساختمون هیچ وقت جزو هزینه های کوتاه مدتش به حساب نمیاد، اما بعدا میاد ساختمون رو هم تغییر میده، کارگران رو تغییر میده، اونو میگم جزو هزینه های بلند مدتی هست.
مواد
اولیه
در من هم ثابت هم
آشکار هم کوتاه مدت. مواد خب کوتاه مدت البته به قدری است که اون مواد، البته مواد اولیه مثل نهادهای تولید بیشتر بخش سرمایه، به قدری کوتاه این گرفته میشه که اونا رو هم تغییر نکنه بده. از قبل یه چیزهای خریده و آماده دارد در همین حد. اگه بتونه اونا رو تغییر بده دیگه از این کوتاه مدت رفته بیرون، شده بلند مدت. نسبیه دیگه، از جایی به جای دیگه فرق میکنه. در بعضی جاها بسیار کمه این فاصله زمان. خب اما یک هزینه از جهت تقسیم بندی مهم دیگر این ثابت و متغیر است. هزینه های ثابت به هزینه هایی گفته می شود که هیچ ارتباطی با میزان محصول تولیدی ندارد. محصول تولیدی هر چقدر که بخواد باشه، یه سری هزینه ها ثابته برای این، یعنی چه یه واحد تولید کنه همون اندازه مخارج رو داره، دو واحد تولید کنه داره، هزار واحد تولید کنه همونو داره، هیچی تولید هم نکنه باز همینو داره. شکلش به این حالته. اگر اینجا کیو باشد، کیو یعنی میزان تولید محصول، اینجا هم باشه هزینه سی، هزینه ثابت خط افقی این تی سی. چرا افقی؟ یعنی تابع اون نیست دیگه. این اندازه هم تولید بخواد، یعنی صفر هم تولید کنه همین قدر هزینه، این قدر هم تولید کنه همین، این قدر هم تولید کنه همینه، فرقی نمی کنه، هر چقدر تولید کنه همین. یه سری هزینه ها مثل زمین، ساختمون، اجاره این زمین ها، نگهبان، اینا هر چقدر تولید کنه تابعی از اون اصلا نیست. متغیر کاملا برعکسی روست، هزینه هایی که کاملا مرتبط است با میزان محصول تولیدی و رابطهش هم رابطه مستقیمه. یعنی هر چه میزان محصول تولیدی بیشتر، هزینه متغیر هم بیشتر. این شکلش اینجوری میشه. یه همچی چیز. تیوی.
ثابت است که کارگر میشه؟
بله، ثابت نه، کارگر به معنای اینکه بیاد کار کنه نه، چون بیشتر کار کنه محصول بیشتر تولید میشه.
نه، اون اصلا موضوعی که میگیره بالاخره هرچی کار باشه نکنه یا بکنه بالاخره موضوع میگیره.
اگه شرکت وضعیت تولیدیش اینه که یه وقتایی مثلا کارگر بتونه از زیر کار در بره یا فعلا کاری براش تعریف نشده، همینطوری باید بالاخره بیاد حضور داشته باشد صرفا. حالا اینا به جهت قوانین کار رو اینها هست، اینا خارج از این ماجره است. حالا تو اقتصادیش میگن که اگه اینطوری کار نداره خب کارگر رو برای چی بیاره، کارگر رو بگه برو، فعلا که نیاز نداره. اون کسایی رو نگه می‌داره که به اونها نیاز داره، مثلا نگهبان رو میگه شما باشید برای نگهبانیش، اما کارگر رو بگه الان کار نداریم برو. مگه اینکه بله بگیم قانون کار رو اینها اجازه نمیده، یا مثلا میگه ما الان نیاز نداریم اما بعدا به این کارگر نیاز داریم، فعلا باید تحمل بکنیم، تو این شرایط میشه. خب پس او بالایی شد ثابت، این شد متغیر. یعنی هر چی الان این اندازه بخواد تولید کنه هزینش این بیشتر تولید میکنه، هزینش هم رفت بالاتر، خیلی بیشتر، هزینه هم خیلی بیشتر. حالا هزینه کلش با چیه؟ مجموع اینها، مجموع ثابت و متغیر، این به اضافه این که در نمودار هم کل هزینه باشن، این یه مقدار، پس این اندازه ثابت دارد، اینا با هم جمع میشن، این میاد به این شیب، از اینجا شروع میشه میره با هم، نه دیگه از مبدع مختصات، از مبدع مختصات فقط متغیره، همه جاش به این اندازه از این فاصله دارد. یعنی از اینجا شروع شده، اینجا ثابتشه، از اینجا به بعد متغیر میشه، از اینجا به بعد ثابت به اضافه متغیر. این هم یه بخشی از هزینه. پس اینا رو هم عمل رو باید در اون هزینه خودش محاسبه کنه تا ببینه بابت اینا سود داره یا نداره. خب اینا یک اصطلاحات کلی بود، بعدش وارد این میشه، یه جزئیاتی داره، خیلی دیگه وارد اونها ما نمیشیم. مثلا تو کوتاه مدت هزینه ثابتش چقدر میشه، در بلند مدت ثابتش چی میشه، در متغیرش چی میشه، اینا تقسیم بندی های مختلفی دارن با منحنی ها، فعلا الان در این حد مورد نیاز هست، خیلی وارد اینها نمیشه. فصل بعدی بحثش هست درباره بازار، که انواع بازار، تعریف بازار، اهمیت بازار. بله، این فصل ها تقریبا تقسیم شده، چند تا فصلش مال اقتصاد خورده، چند تاش هم مال اقتصاد کلان. این فعلا تو اقتصاد خورد هستیم، اینا مباحث عمده و اصلی در اقتصاد خورد. فکر کنم همین فصل بازار آخرین فصل از اقتصاد خورد هست. حالا اینم بیشتر حالت توصیفی داره و با همین توصیفش انشالله اینو تموم میکنیم. از فردا انشالله اگه این تموم بشه وارد بحث اقتصاد کلان میشه، که یه مقدار اینا گفته بشه، یه مقدار هم برای شما الان نیاز هست، احساس کردم که فراتر از کلیات اقتصاد در باب تعریف و تاریخچه که چه اتفاقاتی افتاده در طول تاریخ برای اقتصاد، چه مکتب‌هایی شکل گرفته، اقلا یک گزارش مختصری از اینها و عقاید اونها در تعریف دانش اقتصاد چه اتفاقاتی افتاده، از کجا شروع شده، به کجا رسیده، آشنایی از این جهت یه مقدار هم بیشتر مباحثمون تو ادامه به اینا پرداخته بشه. حالا چند جلسه هم در ارتباط با اقتصاد کلان و انشالله بریم وارد اون فاز بیشتر توصیف در باب فلسفه اقتصاد بشیم. جلسات چطوری؟ خبر دارید کی هست و چند جلسه داریم؟
بیست و هشتم
از این بر اون برم که هست دیگه،
اون برم دیگه بعد از
شما یک شنبه و اینا دارد دیگه، یک شنبه 27، دو شنبه 28.
استاد دواشه کلاس ساعتی
ساعتی معلوم نیست بیان، فقط در حد گفتاره که بعدش عیده.
بله این بالاخره کسایی که میخوان مسافرت بدن این روزها اوج شلوغیه. بله همه شهرستانی اکثرا شلوغه، واقعا مشکلی که بتونه به اونجا رسیده بشه. حالا احساس کردیم اگه مطالب کم میشه جبرانی میذاریم دیگه یکی دو جلسه رو.
آره خیلی
اون قید هفته آخر سیز رو به نظرم بزنید. اصلا یه وقت همه هستن مثلا دلیلی بر تعطیلی نیست، اما یه وقت نیازه اونایی که بخوام برن زودتر برن راحتن جدا، خیلی ترافیک میشه جاده ها و بله هزینه ها بالا میده، اونا جز به هزینه های آشکار هم هست. خب بحث بازار هست. این بازار اهمیتش در بحث اقتصاد سرمایه‌داری بسیار بالاست. اون روزها و جلسات اول یه بحثی داشتید خدمتتون که در ارتباط با سوالات اساسی که در اقتصاد وجود دارن که چی تولید بشه، چقدر تولید بشه، برای کیا تولید بشه، وقتی که مشکل شد و اینا چه اتفاقاتی بیفته، اقتصاد سرمایه‌داری برای همه اینها مکانیزم بازار رو پیشنهاد میکنه. یه جواب داره، یعنی کنده اصلا یه چیز میشناسه به نام بازار. چی تولید بشه؟ میگه هرچی بازار بخواد، هرچی بازار دارد اصلا اون تولید بشه، هرچی مشتری داره. چقدر تولید بشه؟ باز میگه ببینیم مشتری ها چقدر میخواند، هر اندازه بازار کشش داشته باشد تولید بکنه. برای کیا تولید بشه؟ برای اونایی که توی این بازار قدرت خرید دارن، پولشو دارن، قیمت کالا رو دارن میپردازن، برای اینا. یعنی جلوی تک تک سوالات کلمه بازار رو میذاره، نشون میده این خیلی محوره. در مقابل نظام سوسیالیستی هم جلوی تک تک این سوالات کلمه دولت رو میذاره. چی تولید بشه؟ هرچی دولت بخواد. چقدر؟ هرچی دولت بگه. برای کیا؟ اونم دست دولته. تولید بشه بعد دولت بده بر کسی که خودش تشخیص داد. حالا تو اقتصاد اسلامی هم برای اینها یک چیز حد واسطی وجود دارد، نه به اون افراطی که در نظام سرمایه‌داری هست، نه به اون تفریطی که در اقتصاد سوسیالیستی هست. برای جمع رابطه یک وجه حد وسطی بین اینها وجود دارد، اقتصاد اسلامی اینا رو به عنوان جواب میده. حالا بر اساس اونی که اینجا گفته شده و بازار رو به عنوان یک عامل بسیار کلیدی و مهمی دارن و همه جوابهای خودشون رو بر اساس این میدن. بازار هم که گفته می شود صرفا به اون مکان فیزیکی که هست اطلاق نمی شود، که یه مغازه ای باشد، مجموع مغازه هایی باشد، افراد مراجعه بکنن اونجا. نه، بازار یعنی هر جایی که متقاضی با تولید کننده وارد معامله بشه. بله؟ داد و ستد. داد و ستد به هر شکلی باشد، هر کجا اتفاق افتاده باشد، مخصوصا با پیشرفت های علمی فناوری و الکترونیکی به شکل اینترنتی باشد، این بازار برای خودشون. منظور از بازار پس اینه، صرفا یک مکان خاصی که اونجا جمعی از مغازه ها وجود داره، نه، اون یه بخشی از بازار میتونه در نظر گرفته بشه. انواع مختلفی برای بازارها دارن، از جهت این که این بازار آیا دربارش رقابت وجود دارد یا انحصار وجود دارد. از این جهت اصطلاحایی در این زمینه هست. بعد خود این رقابتش هم که وجود دارد، آیا رقابت کامل است یا کامل نیست. از این جهت یکی بازار میشه رقابت کامل، یا در خود انحصار بازاری که انحصار کامل است.
رقابت تقسیم می‌کنید کامل
در کنار اینها، بله، یه رقابت کامل داریم، یه انحصار کامل داریم. در کنار اینها که کامل نیست، یه بازار انحصار چند جانبه مطرح میشه، یعنی کامل نیست، چند طرفی. یه بازار رقابت انحصاری هم تعریف میشه.
این هر دو مثلا یکی جداست.
میشه بله چهار تا بازار، شدت و ضعف رقابت ها و انحصار ها اینا رو چهار تا کرده. خب بازار رقابت کامل رو ایدئال ترین شکل بازار میگند و مزایای بیشتری هم برای همون بازار دارند. تا به حال هم که ما داشتیم مثلا این عرضه، این تقاضا بیاد یه جایی با هم دیگر تداخل میکنن، تداخل میکنن، این بر اساس همون بازار رقابت عمدتا کامل بود که میگن از اینجا قیمت ها که اینجا وجود دارد از بازار رو تشکیل میدهد و دیکته میکنه به کل بازار که شرایطی برای این دارد. بس بهترین اینو میگیرند، این ایدئاله و فعلا هم در بسیاری از موارد الان شرایطش میگه متوجه میشید هیچ همچی بازاری وجود ندارد در عالم واقع، اما اینو در نظر میگیرند به عنوان یک نگاه آرمانی که میگن هرچی بتونیم خودمونو به اونجا نزدیک بکنیم بهتر، پس هرچند دست نیافتنیست اما خوبه. اینا دارن این کارها رو انجام میدن و بر اساس همین هم الگوهای اقتصادی خودشون رو پیش میبرن، تحلیل‌های علمی رو انجام میدن. در اقتصاد اسلامی هم همین روش به نظر میاد خوبه. ما از اینها بالاتر آرمانهایی داریم، آرمانهای عدالت خواهانه به لحاظ اقتصادی، که نباید بگیم حالا اون آرمان است جامعه به اونجا نمیرسد، بی خود مثلا به اونجا سرمایه گذاری نکنیم. نه، آرمان باشد، بر اساس آرمان میشود هدف گذاری کرد. همش میسر نشد، خب یه مقداری که از اونجا نزدیکتر بشیم در همین حد.
شما اون تقسیم بندی کردید رتبه‌ایش هم حالا گفتیم رقابتش کامل بالاتر میشه، بعد بعدیش بودیم بعدش بودیم به همین ترتیبش
نه، این بیشتر شدت و ضعف بود. اگه به اون حالت رتبه بگید بعدیش این میشه رقابت کامل، بعد رقابت انحصاری، بعد انحصار چند جانبه، بعد انحصار کامل. از جهت این که رقابت بیشتره تا میاد تضعیف بشه به این شکل این بازار. خب این بازار رقابت کامل شرایطی داره که محقق میشه. این شرایط
شرط اول تشابه، تشابه کالاها. تشابه حتی بالاتر از تشابه، میگن یک نواختی کالاها. با عناوین مختلف، تشابه یک نواختی یا همگن بودن، یک کالای خاصی مثلا میگیم بازار رقابت کامل دارد، باید دقیقا همون بوده باشد، هیچ تفاوتی این دوتا کالا نداشته باشد، حتی در رنگش تفاوتی نباشد، تا باعث نشود مزیتی در یک کالایی نداشته باشد. یه مشتری بگه من کالای مثلا این شرکت تولیدی یا این مغازه رو نمیخرم چون مثل این و بهتر از این در یه شرکت دیگه هست با قیمت کمتر یا با کیفیت بیشتر، با همین قیمت اون یکی داره میفروشه. نه، اینجا دیگه این یک کالا نیست، این شدن دو کالا. مثلا ماژیکی که یکی آبیست یکی قرمزه، اینا دو کالا هستن، یک کالا نیستن، چون کالاییشون تا حدودی حداقل تو رنگشون فرق میکنه. یعنی به این اندازه ظریف، به این اندازه ما دقت داشته باشیم، خیلی از کالاها اینطوری نمیشن. مدل های مختلفی برای کالاهای مختلف که داره هر روز یه چیزشو اضافه میکنه، فقط یه کالاییشو اضافه کرده. تلویزیون های مختلف مثلا امروز یه مدل، فردا یه دونه فقط مزیت بیشتر داره، یه کارایی بیشتر داره، این دیگه با اون یکی فرق میکنه، این دیگه دوتا کالا نیستن. انواع مختلف، پس اینه که مشکل میکنه که بگیم کالا بازارهایی که در ما داریم، این بازارها همه چی اصلا رقابت کامل باشن، الان به این سمت و سو بیشتر نمیره، چون بحث رقابت هم هست، شرکت‌های مختلف برای اینکه مشتریان بیشتری جذب کنن، فقط یه اندازه تغییر کوچکی در کالای خودشون ایجاد میکنن تا دیگری بگه آه اون این مزیت رو داره. مثلا این گوشی‌های تلفن همراه رو ببینید، تقریبا میشه گفت هر گوشی که امروز تولید شد فردا دیگه کهنه است، از مد افتاده. یه شرکت دیگه یه گوشی دیگه میزنه با یه ذره کالای بیشتر، اون دیگه رفت بالای. در خود این دیگه یک کالا نداره. پس بازار رقابت در چنین چیزی، رقابت کامل بگیم، این شرطش نیست. یکی این، یه شرطش زیاد بودن عرض کنندگان. هم عرض کننده هم متوازیان، عرض کنندگان و متوازیان دو تا با زیادن تعدادشون. حالا به چه حد نیازن؟ اینم یه ملاک میخواد دیگه. مثلا زیاد رو چی بگیم؟ شبیه اون چیزی که تو فقهمون داریم که شبهه یا محصوره است یا غیر محصوره. خب محصوره تا کجا؟ مثلا میگه یه مرغ گوسفندی مثلا مردار در بین چند تا گوسفندی باشد، حکم شرعیش فرق میکنه دیگه. همشون مردن، یه عدهشون به ذبح شرعی کشته شدن، یکی مثلا میته است. خب یقین میدونیم یکی از اینا میته است، اما چیکار کنیم؟ میگن اگه شبه محصوره باشد که از همه باید اجتناب کرد، اما اگه غیر محصوره باشد، حالا ظاهرا قرعه هست دیگه، یکی از اینا به قرعه یا اینا انتخاب میشه، کنار گذاشته میشه، بقیه حلال. خب اونجا همین مسئله مطرح میشه، محصوره یعنی چند تا باشه محصوره است، 10 تا 20 تا 15 تا 100 تا 1000 تا کجا باشه غیر محصوره است. شبیه اینجا میشونیم زیاد بودن. خب زیادی بحث نسبی کیفیه، عادتی کمی چندان نداره. یکی ممکنه مثلا 7 عدد 7 رو بگه زیاد، یکی 100 رو بگه زیاد.
به نسبت عرض کننده یا استا عرض کننده یعنی نسبت به تعدد محصوله دیگه. مثلا اگه 10 تا محصول تولید میشه 10 تا متوازی هم زیاده دیگه.
نسبت هم باز یه عدد میخواد دیگه، مثلا 10% 20% 30% خودش از کلماتی است که یه مقدار ابهام داره. اما اینجا معیارش اینه، به اندازه ای زیادند که یک نفرشون قدرت تأثیرگذاری بر بازار رو ندارد. به این حد زیاد که میگیم یعنی پس یه حد نصابی دارد این زیاد، این حد نصاب تأمین بشه.
بس من تو تشابه کالا یک صحبت زدیم، اون شما میگید که همه شبیه هم باشه اصلا عقلانی نیست. اولا اینکه بازار همه شبیه هم باشه کاملا کمی امشب تونه همه اینطوری کنن که همه چپه پوش رفتن با این ویژگی. اما وقتی که پیشرفت صورت میگیره دیسیدی کشف میکنن که اینطوری میتواند باشد، اضافه میکنن. پس حتما تشابه کالا نمیتونه باشه. یک بعد سلیقه ها هم در نظر میگیرن، این دو مورده که باز تشابه کالا اینجا از بین میره. تشابه کالا در اون نوع خودش میتونه باشه، اما با رنگ‌های مختلف، این تشابه نیست که رنگش میتونه فرق بکنه، سلیقه ها چون فرق میکنه اینو در اینجا دیده نمیشه. واقعا
خب پس رقابت کامل نمیشه دیگه. اگه هیچ تشابهی نداشت رقابت کامل نداره. حالا میتونیم بگیم قدرت جایگزینی کالاها بیشتر میشه به این معنا، یعنی این با این مارک حتی تشابه که گفته میشود مارک اینها با هم دیگه تفاوت دارند چون نوع کارایی هاشون متفاوت میشه. منظورمون اینه درباره مشکل میشه دیگه، تشکیل بازار رقابت کامل یکمی سخت میشه با این شرایط که گفته میشود احساس نیاز. اما از اون طرف بازارهای مختلفیه، مثلا عرض کردم برای یه تلفن همراه یه گوشی موبایل نمیشه گفت کل گوشی موبایل خیلی زیاد است بنابراین بازار رقابت کامل داره. نه، فقط هر چیزش رو باید با مارک خودش، با سال خودش، با رنگ خودش، فقط اونو در نظر بگیریم. برای گوشی موبایل شاید 100 تا بازار اینطوری در نظر بگیریم تا ببینیم آیا رقابت کامل هست یا رقابت کامل نیست، چون ویژگی هاشون هم فرق میکنه. مثلا این گوشی که 50 تومن هم نمیارزه بیاریم با یه گوشی که 6-7 میلیون قیمتشه، اینو نمیشه با این اصلا در این بازار رقابت کامل دید. اون برای خودش مشتریانی دارد، این برای خودش مشتریانی دیگری دارد، اون یه بازاری برای خودش داره جداگونه، اینم یه بازاری داره جداگونه. هر سن در این وضع جامعهشون که گوشی بودن مشترکند، اما اون باعث رقابتی بودن اینها نمیشود. خب این زیاد بودن هم یکی از شرایطشه. پس هم متقاضی به قدری زیاد است که نقشش در این بازار بسیار کوچکه، عرضه کننده هم همین بود. یعنی این ملاک ماست به این معنا که یه عرضه کنندهی بگه حالا من فردا کارم رو تعطیل میکنم، شرکتم رو کلن تولیدیم رو به هم میزنم، یه بلای سر بازار بیارم که ببینید. تو رقابت کامل این قدرت رو ندارد، تعطیل کنه فقط خودش ضرر میکنه، هیچ اتفاقی در بازار نمیفتد، بقیه خیلی زود جاشو میگیرن پر میکنه. اما یه وقت نه اینطوری نیست، یه شرکت بسیار بزرگ و قدری قدرتی است که اگه واقعا تعطیل کنه بازار به هم می‌ریزد. اینجا دیگه نشون میده بازار رقابت کامل نبوده. یا متقاضیان همینطور، یکی بگه من از فردا تصمیم میگیرم هیچ چیزی نخرم، حالا ببین قیمت‌ها چقدر شکسته میشن. ببینیم خب یه وقت بله این یه فردی است، مصرف کننده انحصاری میشه، مصرف کننده بزرگیست، تصمیم بگیره که چیزی نخرد، بله بازار به هم میریزد، پس اون بازار رقابتی نبود. یعنی اینها اعضا نقش آنچنان قوی در مدیریت بازار ندارن، نه از جهت عرضه نه از جهت تقاضا. یه شرطش هم این، یه شرط دیگه این که ورود و خروج به این بازار آزاد است، آزادی ورود و خروج از بازار، یعنی به لحاظ فعالیت اقتصادی یه عده به راحتی میخوان نباشند راحت میان بیرون، یه عده میخوان باشند به راحتی میرن وارد بازار میشن. قید و منع و محدودیتی هم در این زمینه نیست. خب این قید هم یکی از قیدهایی است که کار رو سخت میکنه واقعا. یعنی الان در جوامع امروزی خیلی از این آزادی خبری نیست، کسی که میخواد وارد یه بازاری بشه، همه بازار هم البته اینطوری نه، ولی خیلی از بازار خدمات باید مجوز داشته باشد از جایی. یه اتحادیه های تشکیل دادن، دولت باید مجوز بده، اتحادیه مجوز بده، یه جایی داره یه مغازه‌ای میزنه مجوز بگیره. این مجوز یعنی آزادی کامل نیست دیگه، هر وقت دلش خواست باشد، هر وقت دلش خواست بیرون برود. این هم عمدتاً اتفاق نمیفته، نیاز به اجازه های خاصی از جاهایی داره. پس اگه این اجازه ها رو هم دارد، اون اجازه ها بازار رقابت کامل رو ایجاد نمی کنه. این هم یه شرطش. حالا این که بله نیست، این که خوبه یا بده ما باش کاری نداریم. ما فعلا
آرمانی خود اگه تصورش کردیم و خوب بدش کار داریم. استاد شما افیشیار
بگن که مثلا 10 تا شرکت الان شما مثلا موبایل، مثلا موبایل 10 تا شرکت تولیدی موبایل مثلا از این مدل که با این نوع امکانات که میخواد بزنه، 10 تا شرکت با هم دیگه اینو بزنن و هر کدوم یه قیمتیه. مثلا این من با قیمت تماشاگر این قیمت میتونم بدم، ولی این 10 تا شرکت تو اون مدل بزنن. از این لحاظ تشاورگر نه فقط هر شرکتی یه مدل بزنه تمام،
نه، شرکت کالاهای موجود در بازار کاملا با یکدیگر تشابه دارند، یک نواختی دارند، به این معنا که هیچ کدوم یک کیفیت، یک کارایی برتر از اون دیگری ندارد. حتی مثلا در ریزش، تو جزش میگم، حتی رنگشون، رنگ این هم تفاوت نداشته باشد. رنگ تفاوت داشت، این از یک نواختی خارج میشه. چرا؟ چون افراد بابت رنگش چیز میدن، پول پرداخت میکنن. الان خود خودروها، ماشینای سفید رنگ تو خود حتی کارخونه قیمتش بالاتره، 120 تومنی بالاتر از قیمتهای دیگری است. تو کیفیتش هیچ فرقی نداره، کیفیت خودرو همینه، کیفیت رنگی هم استفاده میشه دقیقا همینه، اما فقط همین، این رنگ این ماشین پراید سفیده، اون یکی مثلا سفید نیست، این سفید 120 تومنی بالاتره. چرا؟ چون مشتری خیزه، مشتری اینو زیاد از این بابت. این دیگه یک نواخت نیست. حالا ما نمیگیم آرمانی به اون معنا. حالا این آرمانی گرفتن بعد معایبی هم داره خود این. یه مزایایی گفتن، این معایبی هم داره. ولی خود بازار به لحاظ ماهیت بخواد شکل بگیره، به همچه بازاری میگن رقابت کامل.
فضای هستی، فضای باید
باشه. چی این هستیه؟ نه. هستیه. این هستیه فعلا.
دیگه اصلا تو آرمان نیست.
بله، نه، آرمان به اون معنا نه. این هسته، اما یک هسته غیر قابل دسترس فعلا، در دور دست هاست. مثلا میگیم کره ما اونجا هست، اما ما هنوز به اونجا دسترسی نداریم، اما میگیم خیلی خوب آدم به اونجا بتونه برسه. حالا به خودش نمیرسی، به وسطای این فاصله بریم برسیم، به این معنی. اما الان داریم فقط اونو توصیف میکنیم که اون همچه چیزیه. آیا حالا همچه چیزی خوبه یا بده؟ بعدش یه حرفه، میتونیم به اونجا برسیم یا نمیتونیم برسیم، اینم یه حرفه.
اینم بعد دیگه ما مثلا باید مشهد بگیم مثلا خروج مشهد نمیرسه، بریم تا سمنا. خب چه به درد بخوره؟ از این نه رکی
کرده مالی. خب چرا میگه مسیر رو ادامه بدید دیگه، از سمنا زودتر میشه به مشهد رسید.
شرایط
اون هست رنگ یا شرایط سیاسی
اجتماعی چه دیگه میشه استفاده کرد که خیلی رقابت هم خیلی کس تو چیه رقابت؟ رقابت کامل مثلا یه شرایط اجتماعی خاص مثلا باعث میشه که رقابت بیشتر بشه بین دو تولید کننده ها.
عوامل دیگری هم دخیلن. بله، چه عواملی دخیلن؟ اصلا اینا برای همین میگن که تو شرایط سیاسی دولت باید دست خودش رو بکشه کنار تا شرکت ها خودشون به رقابت بیفتن. اما وقتی دولت خودش میاد میدانداری میکند، بنگاهداری میکند، کسی توان رقابت با دولت رو ندارد. اونجا بازار رقابت کامل اصلا شکل نمیگیرد. این بله، جامعه باید به این سمت سو برود. اما چی بره؟ مثلا همین اتفاق بیفتد. حالا تو این همین بحث دولت، تو آزادی و ورود و خروج از بازار، دولت ها الان خب شرط میذارن، همچی آزاد هم نیست، کسی کنترل میکنن. پس اون بازار رقابت کامل به اون شکل کاملش در باره کالا و خدمات اتفاق نمیافت. این بحث مشهد رو گفتن، یاد یه چیزی ازای قرائتی نگمو کرد افتادم، حالا گفتم جهت تغییر مذابتونم بد نباشه. ایشون به یه مناسبتی میگفت گاهی مثلا یه چیزی داری توضیح میدیم به مردم، عمدتا از مثال استفاده میکنیم جهت اینکه اوقعش نفوس باشه، اما گاهی مسئله اتفاقا برعکس میشه. بعد خودش یه خاطره گفت از این برعکس گفتن. خب من یه جای رفته بودم، یکی از شهرها رفتم مسجد نماز بخونم، بعد به من گفتن که بیا پیش نماز ما بشید. امام جماعت ظاهرا نداشتن. رفتم پیش نماز بشم، من مسافر بودم، نمازم شکسته بود، اینا نمازشون کامل. به اینا گفتم که من نمازم شکسته است، شما وقتی نماز من تموم شد خودتون ادامه بدید نمازتون رو. بعد خواستم اینو در قالب مثال به اینا بگم که کامل نمازشون رو بدونن. گفتم مثلا که نه سوار ماشین شدیم، ماشین از این شهر حرکت کردیم میخواد به مشهد بره، من تو سبزوار پیاده میشم، شما برید تا مشهد. میگه من که گفتم من تو سبزوار پیاده میشم، یه خانمی از پشت پرده گفت حاجه آقا منم سبزوار پیاده میشم. خواسته اصلا باید راحت شوخی کنه یا نمیدونه چه بحثی بوده. خانمی نبود، نمیگه یه خانمی دیگه بود، همینجا بلند از اونجا گفت حاجه آقا منم سبزوار پیاده میشم. بعد یکی برگشت از این مرتا حالا گفت طوری نیست، حالا حاج آقا هم سبزوار پیاده میشه، میرید با هم یه اتاق میگیرید. میگه اینم اینو گفت، بعد شوهر اون خانمم اینجا بود، اینم پا شد و این حرف ها. میگه اصلا نماز رها شد و یه دعوای اساسی، یه کتکگاری. گفتم من خواستم مثلا با یه مثال این چنینی یه کاری بکنم، مثلا بس به کجا کشیده شد. آره میگفتن که مواظب گاهی مثال ها باشیم که چیا اتفاق میفته. بله خب اینم یکی پس از شرایطشون هست، آزادی ورود و خروج از بازار. یه شرط دیگر بحث شفافیت اطلاعات بازاری است، شفافیت خود بازار است به لحاظ اطلاعاتی. این بحث نماز جماعت قصر اینا داره، خودم یه جای نمازم قصر بود و قبلش گفته بودم قصر بود خونده بودن. نماز دوم که من داشتم اقتدا کرده بود، نفری که اصلا تو خود صفحه اول بود دقیقا تشهدو که من گفتم و سلام، اونم تشهدو گفت، بعد به مردم همونجا گفت از اینجا به بعد خودمون میکنیم به فارسی، از اینجا به بعد خودمون میخونیم به حول الله و قوت یکم و هر کن نماز رو ادامه داد. خواسته روشنگری کنه دیگه عجله. این شفافیت اطلاعات یعنی همه اطلاعات رو بلد باشن، واقعا قیمت ها رو همه خبر داشته باشن. یه متقاضی که وارد این بازار میشه بدونه که مثلا این کالا رو این مغازه به این قیمت میده، اونم به این قیمت میده، اونم به این قیمتی، از همه قیمت ها اطلاع داشته باشه. خب چنین چیزی الان واقعا ممکنه مؤثر یکی وارد بازار میده، اگه مؤثر باشه اطلاعات کامل و خوبه.
کامل درده اون شفافیت که شما،
این به این معناست، یعنی این زمانی رقابت کامل میشه که متقاضی ببینه همه جا قیمت ها چه شکلیه تا بره دنبال جایی که قیمت ارزون میفروشه. که بره اونجا نهایتا بقیه ببینند در بازار رقابت کامل به این شکل است که اینجا داره قیمت تعیین میشه. این شد قیمت تعادلی. در این قیمت تعادلی که مشخص شد هیچ عرضه کننده ای میدونه یه ذره از این قیمت رو ببره بالاتر کل مشتری ها پریده.
البته ما اگه شرایط بالا داشته باشیم دیگه شفافیت اطلاعات نمیخواد، چون باید همه تو مغازه ها همه یه قیمت باشه.
چرا؟
چون زیاد بودن عرضه کنندگان مشابه اون تشابهای چیزی که داریم.
نه زیاد هستند اما زیاد بودن زیاد هست، اما میتونه اون یکی یه قیمت دیگه داره این یه قیمت دیگه داره درباره همین کالا، اما شفافیت نباشد اون برای مشتری خودش به همون قیمت میفروشد. حالا ممکنه بگیم از او استنباط میشود، خیلی چیز نیست حالا اصرار داشته باشیم اینا کاملا به لحاظ منطقی جدای از همه، ولی منظور اینه که مشتری از کامل قیمت‌ها خبر دارد، تولید کننده هم خبر دارد، از قیمت‌های کسای دیگه خبر دارن و بازار با یک نواختی کامل خودش داره حرکت میکنه. خب چنین شرایطی اگر باشد میگیم این بازار رقابت کامل هست. اما خب هر چقدر نزدیک به اینها باشد میگیم نزدیک به رقابت کامل. حالا اگه رقابت کامل شد خب چه مزایایی دارد اینجا؟
رقابت
از نظر شما متوجه میشم رقابت یعنی فروشندگان با همدیگر رقابت دارند در این که این بفروشد او بفروشد و رقابت هم به شکل کامل 100% وجود دارد. این میخواد مشتری رو به سمت خودش دست کنه، او میخواد به سمت خودش دست کنه، در نهایت در این بازار اون سودی که گفته شد سود، اون سود صفر میشود.
خب مشکل همین داره، وقتی همین شفاف اطلاعاتی که باشه خب حالا این قیمت داره اون میکشه، اما اگه تشابه باشه همه به یک شکل باشه اون اون کشش نداره که مثلا تو برنامه اون معلومه که یک مدت ایجاد کنه و به سمتش بره. خب یا اگه مثلا تولید کنندگان زیاد باشه وقت
اون از یه جهت دیگر است. متوجه شدم فرمایش شما.
کامل یه خورده مشکل
من. نه ما الان مثلا میگیم که در بحث رقابت کامل بازار یک کالای خاص، کالای ایکس، این ایکس کی براش بازار رقابت کامل متصور میشود؟ میگیم وقتی که این ایکس واقعا ایکس باشد، دیگه ایکس یک و ایکس دو و اینا نباشد، ایکس غیر از ایگرگه. بعد در تشابه گفته میشه خب یه پس این بازاری داریم برای کالای ایکس، یه وقت داریم برای کالای ایگره. میگم حتی رنگ کالاها که تفاوت کنه این دیگه از ایکس بودن خارج شد، این کالای ایگره، کالای دومیست. این برای خودش جداگونه میتونه بازار رقابت کامل داشته باشد یا نداشته باشد. اینم برای خودش جداگونه میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. این شرایط اگه باشه این جدا، یعنی این که مثلا یکی رفت به خاطر جذب مشتری یه مزیتی در کالای خودش ایجاد کرد، این کالا رو کلن تغییر داد. بله مشتری میرود از این هم میخرد، اما معلوم نیست در شرایط بازار رقابت کامل میخرد یا در شرایط یکی از اون بازارهای پایینی میخرد. ممکنه انحصاری بوده باشد، انحصار چند جانبه باشد، رقابت انحصاری باشد. پس یک کالای خاص رو در نظر بگیریم، این کالای خاص با اون ویژگی ها که یکی است، هیچ تفاوتی این کالاها با یکدیگر ندارند، در بازار هم زیاد هستند، عرضه کنندگانش هم زیاده، متقاضیانش هم زیاده، به تبع او یعنی خود این کالا هم خیلی زیادن، کمیابی اونها دربارش نیست، آزادی ورود و خروج داره، همه از قیمت‌های نمترن، میگیم بازار این کالای ایکس رقابت کامل رو داره. رقابت کامل حالا شرابمند چیزی داره، برای خودش آثاری داره. مهمترین اثرش اینه سود اینجا صفره. چرا صفره؟ چون همه عرضه کنندگان با یکدیگر بر سر جذب مشتری رقابت کردن، مشتری هم مهم چی رو میبینه؟ قیمت رو میبینه. کیفیت هم براش مهمه، اما اینجا فرض کردیم که کیفیت یکیه. چون کیفیت یکیه رقابت شده بر سر قیمت. شما که میفرمایید رقابت میشه بستر کیفیت یه مقدار، یا کیفیت و همزمان قیمت، اما در این شرایط فقط کیفیت، رقابت بستر قیمت است، کیفیت کاملا یکی است. چون رقابت شده دیگه اینا اومدن در کف کف که سود مساوی صفر باشه، یعنی سود ویژه‌ای هیچی ندارن. کی مساوی اینه؟ زمانی که درآمد مساوی هزینه باشد. در چنین شرایطی است که سود مساوی صفر میشه دیگه. میگم بهترین مزیت همینه دیگه اتفاقا، که کارایی دارد، به نفع مصرف کنندگان است، در قیمت پایین تری داره عرضه میشه، قیمت تعادلی مشتری خوبی دارد و این مزیت دارد.
تولید کننده دیگه کاری نمیکنه.
تولید کننده هم میگه خب سود ویژه نمیبرد، اما همه هزینه هاش تامین میشود دیگه. از جمله هزینه هاش چی بود؟ هزینه به معنای واقعی هزینه با اون تقسیم بندی که انجام دادیم، هم هزینه آشکار هم ضمنی، هم هزینه ثابت هم متغیر، از جمله درآمد خودش. و همینه، این آقا مثلا داره کار میکنه، هزینهش هم هزینه فرصته. میگه من اگه جای دیگری کار میکردم در بهترین شرایط به من این اندازه پاداش و حقوق میدادند. خب همینو حساب کرده اینجا، با وضعیت این هزینه ها شده مساوی درآمد. دیگه دنبال چیه؟
حقوقش هم گرفته.
ولی دیگه حقوقش رو گرفته، در بالاترین سطح ممکن هم گرفته، در بهترین وضعیت دیگه، چون بر اساس هزینه فرصت حساب شد، بر اساس بهترین وضعیت ممکن حقوق خودش رو گرفته، بر اساس بهترین وضعیت ممکن اجاره ساختمانش رو گرفته و درآمدش اومده با این همه این هزینه ها مساوی و یربیر شده.
در عمل دنبال چیه؟ حالا ما حساب می‌کنیم، ما اگه همون سودی که حساب می‌کنیم، اگر به قول شما بیاید اینطوری حساب بکنیم، ببینید هم پول هزینه اگر می‌خواد بده یه جای اجاره کنه، اینقدر بذاره کنار، خودم این سرویس بده، یعنی درآمد هزینه یکی بده.
همین میشه. بله دیگه، اینا میگه هزینه که میگیم همه هزینه ها حساب بشه.
نه دیگه، اما مثل به نفع مصرف کننده نیست کنه.
چرا به نفع مصرف کننده میگم؟
الان میگم، میگم الان طرف میاد یک سودی رو به دست میاره، خب این سود اگه ما هم اونطوری حساب بکنیم، مثلا زمین از خودشه، فروش بذاریم که راه پول مدیریت خودش رو داریم، ببینیم اصلا شاید برابره، همون یعنی هزینه و درآمد مساویه، اما در اینجا به نفع مصرف کننده نیست، اما در اینجا به نفع مصرف کننده است.
اینجا میگن هم به نفع مصرف کننده است، هم به نفع اینا هم هست. حالا میگن کارایی دارد، بازار کارایی کامل خودش رو دارد، به این معنا که کاملا اینجا کارایی هم از این جهته که اینها اضافه رفاه ها بودن. در جلسات اول داشتیم، یکی مال مصرف کننده، یکی مال جامعه. این اضافه رفاه در اینجا در بیشترین وضعیت ممکن قرار میگیرد، اما در بازارهای دیگه این اضافه رفاه خیلی کم می شود. از این جهت
بیشتر میشه دیگه، یا مصرف کننده بالا،
نه هم یه طرف هم کلش هم کم میشه، چون به تبع این وقتی این نتونست مثلا کم بیشتر بخره به این شکل در اومد، این هم از تو این سطح دیگه نخواهد بود، ازش کم خریداری میشه، به تبعش اون طرف دیگر هم متضرر میشه. حالا اینا شرایطش هست. بهترین مزیت هم اینا میگن کاراییه، اما در این حال یک سری معایبی هم برای خودش داره، که این بازار باعث میشه هر کالایی نمیتواند اصلا اساساً و ماهیتاً به شکل بازار رقابت کامل بشه. بعد حالا اینجا بگید یکی اومد یه جوری اتفاق افتاد، دید شرایط رقابت رو نداره، قدرت رقابت با دیگران رو نداره، این هزینه ها بیشتر از درآمدش بشه، چیکار میکنه؟ مجبور میشه از اینجا بیرون بره، از بازار میره بیرون. از بازار که بره بیرون نهایتا چه اتفاق میفته؟ ضعفا هی از بازار میرن بیرون، بازار میمونه دیگه، این از زیاد بودن عرضه کننده این قیدش حذف میشه، کم 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 رنگ میشه، تبدیل میشه بازارش رقابت کامل دوباره به انحصار کامل. میگن رقابتی از انحصاری بردیم به رقابتی، اما خود رقابتی یه جوریست خودش نمیتونه خودشون نگه داره، خودش دوباره انحصارزاست، چون شرایط رقابتی دیگه، همه قدرت رقابت ندارند، یه عده میریزن بیرون دیگه، اون از زیاد بودن میفتی میشه کم بودن، کم هم شد انحصار کنه. حالا
البته تو همه بازارهای توی تو همه بازار الان که این شرایط رقابتی کامردین تم کاری شما وارد میشه یه عده ای رو پس میزنه، یعنی کار بازار اینه، تو اگه تونستی خودتو هزینه و درآمدتو با هم هماهنگ کنی هستی.
بله بله این جزء اینا هست دیگه. حالا مثلا تو معایب انحصار گفته میشود، تو اینم همین، یعنی اینم دوباره به همه منتهی میشود، اینم از معایبشه. حالا تو این زمین انشالله فردا بیشتر صحبت کنیم.